خوشبینی محتاطانه به موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا. اکو ایران. متن پیشرو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. با وجود شکنندگی مذاکرات، گفتگوهای ایران و آمریکا نوعی شتاب پیدا کردند و این روند خوشبینی محتاطانه ای را به وجود آورده که دو طرف ممکن است بتوانند روی اختلافات خود پل بزنند. از 12 آوریل تا کنون 5 دور مذاکره هسته‌ای میان آمریکا و ایران با میانجیگری عمان برگزار شده است. مذاکراتی که هنوز به دستاوردی چشمگیر منجر نشدند. با این حال گفتگوها تا حدودی شتاب پیدا کردند. هرچند شکننده امری که بارقه ای از خوشبینی محتاطانه را ایجاد کرده که شاید واشنگتن و تهران بتوانند بر اختلافات خود غلبه کرده و به توافقی جدید دست یابند. امروز چشم‌انداز شکل‌گیری برجام دود نسبتاً امیدوارکننده به نظر می‌رسد، چرا که هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هم رهبر ایران تمایل خود را برای حل بن‌بست هسته‌ای از مسیر امتیازدهی متقابل نشان دادند. کنترل موفق تندروها به نوشته جورجیو کافیرو، مدیر مؤسسه گالف آنالیتیکس برای وبسایت العربی الجدید. فرایند مذاکرات همچنان حساس و شکننده و نیازمند مدیریت محتاطانه و حساب شده است. باید تأثیر چهره‌های ضد دیپلماسی در واشنگتن و تهران را نیز در نظر داشت، افرادی که اساساً با هر گونه تعامل مخالفند و طرف مقابل را شر مطلق و کاملاً غیرقابل اعتماد توصیف می‌کنند. با این وجود باید اذعان کرد که هم ترامپ و هم رهبر ایران تا کنون موفق شده‌اند از تاثیرگذاری این عناصر تندرو در مسیر مذاکرات که از 12 آوریل در مسقط آغاز شد جلوگیری کنند. در یک تناقض ظاهری، بازگشت دونالد ترامپ همان رئیس جمهوری که در ماه مه 2018 به شکلی نسنجیده برجام را نابود کرد، به کاخ سفید ممکن است در واقع چشم‌انداز برجام دوب را روشن‌تر کند. این پویایی ریشه در ویژگی‌های چشم‌انداز سیاسی ایالات متحده به ویژه در درون حزب جمهوری‌خواه دارد. به طور تاریخی، قانون‌گذاران و تحلیلگران جمهوری‌خواه هموار مانعی در برابر دیپلماسی میان آمریکا و ایران بودند. اما سکوت نسبی آنها در برابر تعاملات مجدد ترامپ با تهران، بازتابی از نوعی اکراه در میان راستگرایان برای به چالش کشیدن او است. در مقابل، اگر کامالا هریس در کاخ سفید بود و فرستادگانی را برای مذاکره با مقامات ایرانی به مسقط و رم می‌فرستاد، تقریباً به طور قطع با واکنش شدیدتری از سوی جمهوری‌خواهان مواجه می‌شد، واکنشی که احتمالاً او را به نشان دادن ضعف در برابر تهران متهم می‌کرد. حمایت خلیج فارس از دیپلماسی یکی دیگر از عوامل امیدبخش. تحولات اخیر در سیاست خارجی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC در قبال ایران است. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در بهترین حالت رویکردی سرد و محتاطانه نسبت به برجام داشتند و معتقد بودند که واشنگتن در این توافق امنیت کشورهای پادشاهی خلیج را در نظر نگرفته است. ریاض، ابوظبی و منام از تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام استقبال کردند و با تمام توان در واشنگتن برای اتخاذ راهبرد فشار حداکثری علیه تهران لابی کردند. اما امروز نظم ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس به طور قابل توجهی تغییر کرده است. ضد ایران ترین اعضای شورای همکاری اکنون وارد تنش صدایی با جمهوری اسلامی شدند و دیپلماسی و کاهش تنش را بر تقابل ترجیح می دهند. ثبات منطقه‌ای برای این کشورها با اهداف بلند مدت توسعه و تنوع بخشی اقتصادی آنها گره خورده است، اهدافی که با خطرات ناشی از درگیری با ایران کاملا ناسازگارند. سیاستگزاران عرب منطقه خلیج فارس وقوع جنگی میان ائتلاف آمریکای اسرائیل و ایران را بدترین سناریوی ممکن می‌دانند، سناریویی که در آن به واسطه موقعیت جغرافیایی خود در خط مقدم خواهند بود. هرچند برخی مفاد توافق جدید هسته‌ای ممکن است هنوز در پایتخت‌های عربی نگرانی‌هایی ایجاد کند، اما میان رهبران شورای همکاری خلیج فارس اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه حل تنش‌های هسته‌ای میان واشنگتن و تهران از طریق دیپلماسی بهترین مسیر ممکن در شرایط کنونی است. در جریان سفر دونالد ترامپ به منطقه خلیج فارس در ماه مه 2025، رهبران عرب خلیج فارس با هیئت آمریکایی درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کردند. در این دیدارها، رئیس جمهور 45 و 47 ایالات متحده پیامی روشن ارائه کرد. اولویت با فرصت‌های تجاری است. نه تقابل نظامی این پیامی که نشانه ای از فاصله گرفتن او از دستور کار نبو محافظ کار است که در حمایت از اقدام نظامی علیه ایران با مواضع اسرائیل هماهنگ است. رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی ظاهراً نفوذ قابل توجهی و تا حدی اهرام فشاری بر دونالد ترامپ دارند، رئیس جمهوری که روابط خود با پادشاهی‌های خلیج فارس و اساساً تمامی کشورها را با رویکردی کاملاً معاملاتی و مبتنی بر داد و ستد تعریف می‌کند. نفوذ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر ترامپ در تحولات متعددی مشهود بوده است، از جمله در تغییر موضع او نسبت به تحریم‌های سوریه و احتمالاً پس از عقد قراردادهای چند میلیارد دلاری در جریان سفر اخیرش به منطقه، این نفوذ به طور چشمگیری افزایش یافته است. ابهام در مواضع آمریکا. یکی از موانع کلیدی در مذاکرات جاری، ابهام در مواضع ایالات متحده است. ناظران از نبود انسجام و ثبات در مواضع طرف آمریکایی سخن گفتند. هرچند ترامپ بر خط قرمز قطعی در زمینه ی ساخت سلاح هسته‌ای تاکید کرده است، اما فرستاده ویژه‌اش در امور خاورمیانه استیو ویتکوف موضع سختگیرانه اتخاذ کرده و خواستار غنی‌سازی صفر شده است، نشانه ای از نبود اجماع در تیم ترامپ درباره این مسئله حیاتی. آنچه اوضاع را پیچیده تر کرده، عدم شفافیت درباره گستره اهداف دولت ترامپ است. آیا تنها به دنبال توافقی محدود در حوزه هسته‌ای است یا خواهان توافقی جامع‌تر است که مسائل غیر هسته‌ای مانند حمایت ایران از گروه‌های مسلح و برنامه‌های پهپادی و موشکی آن را نیز در بر می‌گیرد؟ در سوی ایرانی، وزیر خارجه عباس عراقچی بروشنی اعلام کرده که هر گونه درخواست برای غنی‌سازی صفر از پیش مردود است و جای بحث ندارد. یک چارچوب دیپلماتیک مبتنی بر محدودیت‌های واقع بینانه منطقی ترین مسیر پیشرو به شمار می‌رود. در مقابل، پافشاری بر سیاست غنی‌سازی صفر خطر قطع کامل گفتگوها و از بین بین احتمال دستیابی به توافق را در پی دارد. دکتر اسال راد، پژوهشگر غیرمقیم مؤسسه داوون گفت اگر دولت ترامپ واقعاً خواهان توافقی است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند، باید به دنبال توافقی باشد که برنامه هسته‌ای ایران را به شدت محدود کند. امکان بازرسی بین‌المللی را فراهم آورد، اما در این حال غنی‌سازی محدود را در چارچوب معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای مجاز بداند. اگر دولت ترامپ راه دیپلماسی را برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران دنبال کند، می‌توان به توافق امیدوار بود، اما مسیر غنی‌سازی صفر جایی برای خوشبینی باقی نمی‌گذارد. این واقعیت که 5 دور مذاکرات صورت گرفته و دو طرف از آنها به عنوان مذاکرات سازنده یاد کردند، خود نشان‌دهنده وجود فضا برای مذاکره است. دکتر سینا عزدی، استاد مدعو دانشکده روابط بین الملل الیوت در دانشگاه جورج واشنگتن، دیدگاهی مشابه را مطرح کرد: برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌توان با بمباران یا آرزو از میان برداشت. این برنامه اکنون به یک واقعیت روی زمین تبدیل شده است و تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آنطور که ترامپ گفته از طریق مسیر دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز است. در نهایت، در مذاکرات جاری هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران که در مسقط و رم جریان دارد، آنچه اهمیت دارد، نه‌لفاظی‌های علنی مانند اعلام سیاست غنی‌سازی صفر از سوی مقامات آمریکایی، بلکه محتوای واقعی گفتگوهایی است که پشت درهای بسته انجام می‌شود. هر آنچه واشنگتن از تهران می‌خواهد، تاکنون باعث نشده که ایرانی‌ها از میز مذاکره دور شوند. همین موضوع به تنهایی نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری در موضع آمریکا است و حاکی از آن است که دولت ترامپ در عمل ممنوعیت کامل غنی‌سازی را پیش‌شرط انعقاد توافق جدید قرار نداده است. با توجه توجه شرایط کنونی، میتوان مذاکرات هسته‌ای جاری را روندی نسبتاً امیدوار کننده ارزیابی کرد. هر دو طرف انگیزه های قوی برای دستیابی به توافق دارند و جریان فعلی نیز به نفع تداوم دیپلماسی است. با این حال، سنجه واقعی پیشرفت به محتوای مطالبات آمریکا بستگی دارد، اینکه دولت ترامپ در جلسات غیرعلنی دقیقاً چه چیزی را روی میز مذاکره قرار داده است. دکتر مهران کامروا، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج‌تاون قطر گفت: من با احتیاط خوشبین هستم، زیرا به نظر می‌رسد هر دو طرف مصمم به یافتن راه‌حل عملی هستند. اگرچه گفتگوها بسیار آهسته پیش می‌روند، اما برگزاری نشست‌های هفتگی بسیار مؤثر بوده و به پیشرفت روند کمک کرده است. مذاکرات همچنان بسیار حساس و شکننده‌اند. با این حال، دور پنجم گفتگوها بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد، هرچند وزیر خارجه ایران درباره آن محتاطانه صحبت کرده است. مخالفت اسرائیل با دیپلماسی با ایران، تصمیم دولت ترامپ برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب نگرانی شدید اسرائیل شده است، تنها بازیگر منطقه‌ای که به طور آشکار با گفتگوهای کنونی میان تهران و واشنگتن مخالفت می‌کند. هشدارهای مکرر تل‌آویو در خصوص احتمال حملات نظامی به سایت‌های هسته‌ای ایران، بیانگر نگرانی دیرینه اسرائیل از جاه‌طلبی هسته‌ای تهران و همچنین ابعاد غیر هسته‌ای سیاست خارجی ایران است. دکتر اسالراد گفت این چیز پنهانی نیست که اسرائیلی به ویژه تحت رهبری نتانیاهوی تمایل به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران دارد. ائتلاف راست افراطی نتانیاهو در حال حاضر بخش‌هایی از سوریه و لبنان و نیز سرزمین‌های فلسطینی را اشغال کرده و در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. به نظر می‌رسد هیچ‌گونه محدودیت یا قاعده‌ای برای رفتار اسرائیل وجود ندارد، بنابراین گزارش‌های مربوط به احتمال حمله باید جدی گرفته شوند. او افزود اگر دولت ترامپ واقعا می‌خواهد از درگیری بزرگ دیگری در منطقه که ممکن است ایالات متحده را نیز درگیر کرده و مانع از تحقق پروژه‌های اقتصادی شرکای منطقه‌ای شود جلوگیری کند، باید از نفوذ گسترده خود برای متوقف ساختن اسرائیل در مسیر تشدید تنش استفاده کند. در حالی که رهبری اسرائیل ممکن است انگیزه‌های راهبردی خاص خود را برای بررسی به حمله به ایران داشته باشد، دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد چنین اقدامی در آینده نزدیک چندان محتمل نیست. مهمترین این دلایل پویایی شکننده اما پابرجای بازدارندگی متقابل میان ایران و اسرائیل است. وضعیتی متوازن و پرتنش که در آن هر دو طرف از هزینه‌های سنگین یک رویاروی آشکارگاه با وجود لفاظی‌های تند و گمان زنی‌زنی گسترده رسانه‌ای، برنامه‌ریزان نظامی اسرائیل تقریباً به طور قطع می‌دانند که ایران همچنان توانایی‌های قابل توجهی برای تلافی دارد و حتی پس از یک حمله گسترده نیز می‌تواند خسارات جدی وارد کند. دکتر مهران کامروا نیز در این باره گفت هرچند اسرائیل تمایل زیادی به حمله دارد، اما باور ندارم دست به چنین کاری بزند. با توجه توجه آمادگی ایران برای حمله به اسرائیل، به نظر می‌رسد وضعیت فعلی که بر نوعی توازن حراس استوار است در حال حاضر ادامه خواهد یافت. به عنوان انوان، حوثی‌ها همچنان یک نیروی قدرتمند محسوب می‌شوند که توانایی ادامه حملات جسورانه به اسرائیل را در واکنش به تداوم عملیات نظامی در غزه و نیز حملات علیه انصار الله در صنعا و سایر نقاط یمن دارند. اگرچه توان نظامی آنها با اسرائیل قابل قیاس نیست، اما حتی حملاتی محدود مانند حملات ماهانه به فرودگاه بن گوریون در تل آویو میتواند ضربه جدی به بخش‌های تجاری و گردشگری اسرائیل وارد کند. فراتر از یمن، دیگر اعضای آنچه محور مقاومت نامیده می‌شود نیز همچنان توانایی تطبیق، تجدید قوا و تداوم نفوذ خود را دارند. از این رو، تفسیر شکست‌های متحمل شده توسط این ائتلاف همسو با ایران در سال 2024 به عنوان تثبیت یک وضعیت امنیتی پایدار در منطقه برداشتی نادرست خواهد بود. علاوه بر این، ایران خسارات ناشی از درگیری 20,232,024 میان اسرائیل و حزب الله و نیز فروپاشی حکومت اسد در اواخر 2024 را صرفاً عقب نشینی نشینی موقتی می‌داند. عقب نشینی نشینی که در چارچوب تاریخی منطقه بخشی از شاخه متناوب قدرتگیری و آسیب پذیری تلقی می‌شوند. گزارش‌های مبنی بر احتمال حملات قریب الوقوع اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران می‌تواند اهداف راهبردی متعددی را دنبال کند. این گزارش‌ها ممکن است تلاشی برای اعمال فشار روانی یا دیپلماتیک بر تهران پیش از مذاکرات احتمالی باشند، یا اینکه بازتاب‌دهنده هدف دیرینه بنیامین نتانیاهو برای گسترش دامنه جنگ غزه باشند. چون این رویکردی همچنین ممکن است تلاشی برای انحراف افکار عمومی جهانی از نسل‌کشی و بحران‌های انسانی ویرانگر در غزه باشد، بحرانی که به تدریج موجب انزوای بیشتر اسرائیل در صحنه جهانی شده است. صرف نظر از انگیزه‌های واقعی، تحولات کنونی حاکی از آن است که در حال حاضر احتمال غلبه خویشتنداری راهبردی بیش از وقوع یک رویارویی تمام‌عیار است.